همیشه از افراد زیادی شنیدیم که طمع آسیب‌های زیادی رو به همراه داره. اما این طمع یعنی چی؟ طمع کردن همیشه بده آیا؟ اصلا چه زمانی باید طمع کرد، چه زمانی نه؟ در چه صورت ممکنه طمع منجر به از دست دادن فرصت یا حتی شکست بشه؟ شاید هم الان حواسمون نیست و خطر طمع بیشتر از چیزی که فکر میکنیم نزدیکمونه. سلام، من مهدی غلامی، بنیانگذار چراغم و شما در حال گوش دادن به سومین پادکست وبینار انتقال تجربه شکست هستید. این وبینار 16 اسفند 1402 برگزار شد و در این مورد صحبت کردیم که چطوری طمع باعث میشه یک کسب و کار شکست بخوره و بنیانگذارش ورشکسته بشه. وبینار انتقال تجربه شکست با این هدف برگزار میشه که به همه ما کمک کنه اشتباهات تکراری دیگران رو تکرار نکنیم و با آگاهی بیشتری پا در مسیرهای ناشناخته بذاریم. قهرمان این وبینار سعید شهسواری، یک کارآفرین با دل جرأته که کسب و کارهای جدید مخاطره‌آمیز زیادی رو راه اندازی کرده. سعید در مورد اشتباهش در راه اندازی استارتاپ پرداخت اقساطی شیکان در سال 94 میگه و عوامل مهم موفقیت در بیزینس مدل فروش اقساطی رو معرفی میکنه. در خصوص طمع کردن و نقشش در ورشکستگی و شکست استارتاپش صحبت میکنه. در مورد طمع صحبت میکنیم هممون با هم دیگه که بیشتر بشناسیمش، که اصلا خوبه یا نه. سعید به جز طمع به عوامل مهم دیگه‌ای که توی ورشکستگیش نقش داشته اشاره میکنه، از تمرکز و نقش مهمش در راه اندازی کسب و کار و موفقیت صحبت کردیم با هم دیگه. راه حل‌هایی که به نظر سعید از ورشکستگی جلوگیری میکنه رو معرفی میکنه خودش و در قسمت پایانی هم دوستانی که در وبینار شرکت کرده بودن سوالاشون رو پرسیدن، چند تا ایده رو اندازی کسب و کار معرفی کردیم و از اهمیت داشتن پذیرنده های اولی هم صحبت کردیم که امیدوارم تمام این تجربه ها بتونه چراغ راه شما باشه. ممنونم که با چراغ همراه هستید. بریم سراغ معرفی قهرمانمون. قهرمان امروزمون آقا سعید شهسواریه که منم تا به تازگی باهاش آشنا شدم، یعنی افتخار آشنایی رو باهاش داشتم. سعیدم از اون دسته کارآفریناست که توی سن 10 سالگی بالاخره یه چیزی رو پیدا کرده برای فروختن. نکته مهمی که در موردش وجود داره اینه که ورشکستگی رو تجربه کرده و دوباره ایستاده برای تحقق خواسته های خودش، که واقعا یکی از ویژگی های مهم تمام کارآفرین هاست. وقتی باهاش صحبت می‌کردم تو خاطراتش به عواملی اشاره کرد که به عقیده من انقدر رایج و مهمه که یک وبینار برای آشنایی با تمام ابعاد این عوامل واقعا کافی نیست، چون غرور، ترس و طمع به نظر من رنگ‌های متفاوتی با خودشون میگیرن و گاهی به شکلی نمود پیدا میکنه که لباس مبدلی میپوشه که از دید ما واقعا پنهان میشن. خب دیگه من چیزی بیشتر از این نمیگم و سعید میخوام که خودش رو لطفا به ما معرفی کنه. سعید عزیز خیلی خوش اومدی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. لطفا خودت رو مختصر و مفید معرفی کن که بریم سراغ تجربه های ارزشمندت که میخوای منتقل کنی.
داشتم به این فکر میکردم از کجا شروع کنم. حالا شما فرمودید، من میخوام یه از گذشته خودم بگم. چون همون 9-10 سالگی بود، آره، نمیدونم چطوری، چرا، کجا، به چه صورت عشق اینو داشتم یه چیزی بفروشم، چون نمیدونم چرا. بعد داشتم به این فکر میکنم چه کار کنم، دیدم آقا جان برم فرفره درست کنم. یعنی دیدم با درست کردن فرفره ما میتونیم آقا جان این کار رو انجام بدیم، به یه فروشی برسیم. فرفره درست کردیم و رفتیم سر کوچه‌مون یه کارتون گذاشت و بساط کردیم و فروختیم. بعد نبود توی اون 10-11 سالی که فکر کنم 1600-700 تومن سود کردم، خوب بود. یعنی اولین تجربه فروشم اونجا بود که خیلی لذت بخش بود و بهتر که اولین تجربه کاسبی. بعدش توی راهنمایی اومدم، حالا من دارم یک از ابتدا یک روند رو میگم که اصلا چی شد من به این هیتی بیزینس علاقمند شدم و به اینجا کشیده شدم. بعد تو راهنمایی اومدم نمونه سوالات امتحان نهایی رو فروختم به همکلاسیام. سال فکر کنم 84 بود، آره 84 بود. نمونه سوالات امتحان نهایی رو فروختم، اون تایم بوده 25-26 هزار تومن سود کردم. خیلی هم حال داد، جاتون خیلی، اصلا یه سود خیلی تقل و خوبی بود و خیلی هم برام شیرین بود. رفته رفته ما اومدیم جلو تا بیزینس های خیلی کوچک و بزرگی رو شروع کردیم و انجام دادیم و تجربه شکست های خیلی زیادی هم داشت. من فقط با داداش وحید هم که الان تو جمعتون هم هست یه بیزینس رو شروع کردیم، ساخت عروسک حاجی فیروز، که توی این بیزینس هم تجربه خیلی خوبی رو ما کسب کردیم و به جای خوبی رسیدیم. البته شکست های خیلی سنگینی هم خوردیم که جای درس گرفتن زیاد داره ازش. تا اینکه رسیدیم سال 94-5، یکی از بیزینس هایی که باعث شد من ورشکستگی خیلی سنگین رو توی اون دوره به دست بیارم، بیزینس، حالا من اسمش رو بزنم شیکاد، من با همون اسم شرکتی که ثبت کردیم شیکاد بود، منم به اسم شیکاد میگم. ما در سال 95 فکر میکنم بود، آره دیگه آخرهای 95 بود، با تقریبا منفی 95-6 میلیون تا 100 میلیون تومن، من خودم دیگه روندش میکنم میگم 100 میلیون تومن بدهکاری از این بیزینس شیکاد ما خارج شدیم. یعنی یه چیزی به پول امروز با دلار امروز یه چیزی حدود 800-900 میلیون تومان میشه. حالا شما خودتون حجم این مبلغ رو حساب کنید که ببینید چقدر میتونه سنگین باشه. ما بیزینس شیکاد رو ورشکسته شدیم و خیلی توش با 100 میلیون تومان بدهکاری اومدیم بیرون. من میخوام در مورد تجربیاتی که از این بیزینس به دست آوردن با شما صحبت کنم. حالا مهدی جان اگر شما سوال خاصی دارید بفرمایید، اگر نه من ادامه بدم.
نه سعید جان ممنونم ازت، همینجوری لطفا ادامه بده و به همون بگو علتها چی بود، چون برامون خیلی مهمه که ما علتها رو بشناسیم که اگر یه نفر توی این مسیر شکست خورده خب علت چی بوده، چون و اون موضوعی که خیلی داریم دنبالش میگردیم، یعنی ترس، طمع و غرور، در رابطه با این بهمون بگو اگر که حالا تجربه های غیر از این موضوع یا اصلا شاید ربط داشته باشه به این موضوع، که ما بقولی توی این فضای تاریکی که برای خودمون احتمالا ناشناخته است بیشتر آشنا بشیم در رابطه با این علت ها.
بسیار عالی، خیلی مشکرم از شما. بیزینس شیکاتو ما با یکی از دوستانمون، من کل روند بیزینس رو توضیح میدم و در ادامه ذره ذره شروع میکنم که گفتن اصلا ما از کجا به کجا رسیدیم و چه اتفاقاتی افتاد که بتونم اون درس هایی که مد نظرم هست رو به شما انتقال بدم. درس نمیتونم بگم، اون تجربیاتی که خودم به دست آوردم به شما انتقال بدم. ما با یکی از دوستان سال 94 بود اومدیم طرح کارت تخفیف رو، طرح کارت تخفیف رو ما راه اندازی کردیم که فکر کنم اگر یادتون باشه توی اون دوره شرکت های کارت تخفیف خیلی رشد کردن و خیلی خوب پیش رفتن. ما اومدیم طرح کارت تخفیف رو با دوستون راه اندازی کنیم که گفتیم ما شرکتی راه اندازی کنیم که بتونه به مشتریانمون کارت تخفیف ارائه بده. کارت تخفیف که شما میره مثلا فرضاً پزشکی، دندان پزشکی فلان یا هر فروشگاه میخواد خرید کنی به صورت یه درصد به شما تخفیف بده. وقتی که این شرکت رو داشتیم ران میکردیم در ادامه راه متوجه شدیم ای بابا شرکت های رقیب خیلی گنده تر از ما توی این حیطه دارن کار میکنن و حقیقتا ما یکی نوپا بودیم حرف جدیدی برای گفتن نداشتیم. یکی از تغییراتی که با توجه به راهی که رفتیم فهمیدیم گفتیم آقا جان ما در کنار کارت تخفیف خدمات اقساطی بدیم به مشتریان. بعد گفتیم خب چجوری خدمات اقساطی بدیم به مشتریانمون؟ بعد این آقا یکی از جاهایی که خیلی همه و قیمتش خیلی بالاست و همه ضعف دارن که بخوان ازش استفاده کنن خدمات دندان پزشکیه. با گفت آقا بیا خدمات دندان پزشکی رو به صورت اقساط بدیم به افراد، یا آقا ما این خدمات رو داریم و به شما میتونیم این خدمات رو بدیم. خب شروع کردیم، رفتیم با دندان پزشکا صحبت کردیم، خب شرکت رو راه اندازی کردیم، یه دفتر گرفتیم، شرکت رو راه اندازی کردیم، یه سری کارهای جزئی اولیه رو انجام دادیم، رفتیم با دندان پزشکا صحبت کردیم یه چند تا دندان پزشک که بعد خیلیشون موافقت کردن و وارد قرارداد شدیم. قرارداد با هم دیگه بستیم که آقا جان ما این خدمات رو از شما می‌خوایم، شما 6 ماهه به صورت تستی به ما بدید. ما تو فکرمون بود که آقا جان مثلا 3 ماهه به مشتریانمون بدیم، 4 ماهه به مشتریانمون بدیم، یه 2 ماه فرجه برای خودمون نگه داریم که اگر حالا یه کم پرداختی شد یا هر چیزی شد بتونیم بالاخره اینو پر کنیم. خب تا اینجا خیلی خوب بود، خیلی عالی بود و طرح فوق‌العاده‌ای بود و عالی هم جواب داد. رفته جلو، گفتیم آقا جان حالا ما که داریم دندون پزشکی که خیلی مهمه اقساط میدیم، بیا پچمون رو حرفه‌ای تر کنیم، یه مقدار حرفه‌ای تر بریم جلو و دندون پزشکی بیا خدمات دیگر هم اقساطی بدیم. دیم چقدر خوبه، آره این کارم انجام بدیم خیلی میتونه عالی و خوب باشه. رفتیم با شرکت ها دیگه هم صحبت کردیم، رفتیم با یه پوشاک صحبت کردیم که کرمان باشه من به شما خدمات اقساط میدم، چون این پوشاکی تو کرمان کلا خدماتش به همین صورت اقساطی بود، گفتم با شما همکاری میکنم که مشتری از سمت شما میاد این کار برای ما انجام بدم. با این لوازم خونگی صحبت کردیم، اینا گفت باشه من با تو همکاری میکنم به راحتی، من حالا این کار برای تو انجام میدم. با شرکت های مسافرتی صحبت کردیم و همینجور شرکت ها رو هی گندش کردیم، هی زیادش کردیم. در حین این که این شرکت ها دوش زیاد میشد، به فکر فروش محصول و خدماتمون هم بودیم که چجوری این محصول و خدماتون رو بفروشیم. خب توی راهی که ما داشتیم که میرفتیم با یکی دو نفر آشنا شدیم که اینا توی سیرجان، شهرستان سیرجان کرمان ارتباطات خیلی خوبی با گلگوهر سیرجان و شهرداری سیرجان داشتن. گلگوهر سیرجان رو میدونم دوستان شاید آشنا باشن، بیش از حدود 60,000 پرسنل خود گلگوهر و شرکت های زیر مجموعهش داره و رئیس گلگوهر سیرجان، این مدیر عامل اصلی گلگوهر سیرجان، عموی این شخصی بود که ما باش آشنا شدیم و شهردار سیرجان هم باز از اقوامشون بود. گفت 2,000 نفر شهردار سیرجان رو من دارم، 60,000 نفر گلگوهر سیرجان و شما خدماتون رو بیارید، جمع بندی کنید، ما میریم شروع میکنیم صحبت کردن، ولی دست پر بریم جلو. آقا جان، یعنی میخوام بگم از اینجا دیگه اون پروسه غرور و طمع خودش رو کم کم نشون داد. چجوری نشون داد؟ به این صورت که دیگه آقا جان ما رفتیم تا یه حدی جلو، گفتیم ما باید تا این حد خوب بریم جلو، بزرگ بریم جلو، حرفه‌ای بریم جلو، پرقدرت بریم جلو، با چند تا مجموعه کار کنیم در کنار دندانپزشکی بریم روی این کار کنیم، ایکس ایگره وای زد رو تمام اینا رو بیاریم در بر بگیریم، یه مجموعه حرفه‌ای بریم جلو. و در کنار اون گفتیم آقا شو باید بریم با گلگوهر، ما دیگه میخوایم با گلگوهر قرار داد ببندیم. 60,000 نفر ما میخواستیم کارتمون رو بفروشیم که هر کارتی 100,000 تومن، دقیقا تو اون سال ما حساب کردیم هر کارتی 100,000 تومن ما میخواستیم بفروشیم. 100,000 تا 60,000 تا 100,000 تومن شما حساب کنید چند میشه دیگه، رقم خیلی بود، فکر کنم 6 میلیارد میشد با دلار 3500 تومانی. یعنی شما با دلار 3500 تومانی سال 94 ما 6 میلیارد تومن فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم پول به دست آوردیم. اصلا یه رقم نجومی، یه رقم افتضاح بزرگ، یه رقم خیلی سنگین و بسیار طمع‌آور، بسیار طمع‌آور. آقا خلاصه سرتون رو درد نیارم، ما رفتیم جلو، پای قرارداد نهایی با مجموعه هایی که می‌خواستیم صحبت کنیم رفتیم، مجموعه پوشاک، مجموعه لوازم خانگی و اینا همه به ما گفتن آقا جان شما برای ما ضمانتنامه بیار، اگر شما این پولو پرداخت نکردی ما چجوری این پولو از تو بگیریم، حداقل 500 میلیون 600 میلیون ضمانتنامه برای ما بیارید و ما میایم با شما یه قرارداد مثل که تکمیل کنیم و شما رو ساپورت میکنیم. حالا ما بگرد دنبال ضمانت، حالا ضمانتنامه گشتن همون شما میاس 1 میلیارد 2 میلیارد ضمانتنامه جور کنی برای این مجموعه ها ببری و در نهایت هم باشو قرارداد رو تکمیل کنی که بری به گلگوهره برسی، که بری به اون 60,000 نفره برسی. نقطه زمین خوردن ما توی اون کار دقیقا همونجا بود و از همونجا شروع شد که ما تمرکز کامل اون رو از روی کار برداشتیم و رفتیم به دنبال سرمایه گذار بگردیم و ضمانتنامه پیدا کنیم که این کارها رو انجام بدیم. در طول راه فشارهای مالی زیادتر میشد، روندهای کاری کمتر میشد، فشار شخصی که ما باهاش با گلگوهر میخواستیم کار کنیم ای زیادتر میشد. میگو آقا جان من دارم از بلیتی که دارم استفاده میکنم، اون کردیتی که دارم استفاده میکنم تا شما رو لینک بزنم و شما باید سریعتر جمع کنید و بیاین بالا. شما ببینید چه بلبشویی بود تو اون تایم که برای ما 2 میلیارد ضمانتنامه بسه که بخوا پیدا کن فلان کن علیکم علیکم. یه زمان به خودمون اومدیم دیدیم ضمانتنامه رو نتونستیم جور کنیم، اون شخص گلگوهره از دستمون پرید و در نهایت هم به ورشکستگی رسید. یعنی خیلی شفاف و ساده به ورشکستگی رسیدیم و نزدیک به 100 میلیون تومان بدهکار شدیم. و توی این روند که من براتون توضیح دادم، حالا میخوام بگم چه اتفاقاتی افتاد. این بود که آقا جان ما طمع کردیم، ما طمع که حالا بذارم قبل که اینو بگم، مهدی جان شما سوالی چیزی دارید یا من ادامه بدم دوباره؟
خب تا اینجا سعید جان اگه من اشتباه میکنم لطفا اصلاح بکن، برای اینکه بفهمیم ما تو چه فضایی هستیم و در چه فضایی داریم در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم. با توجه به صحبت های شما، اون چیزی که من متوجه شدم، شما خب یک فرصت خوبی رو شناختی و به نظر میرسه که تو اون شرایط، یعنی سال 95، احتمالاً استارتاپ هم بودی، چون یا جای دیگه اون خدمت اقساطی وجود داشته و شما بردیش توی کرمان داری اجراش میکنی، یا احتمالاً کلن اون چیزی که داشتی اجرا میکردی وجود نداشته. بنابراین شرایطی که شما تصور، شرایطی که اونجا باهاش روبرو بودی، به احتمال زیاد استارتاپی بوده. این از این موضوع. و موضوع بعدی این که خب تو این شرایط اون فرصت رو داشتم، اینو میگفتم، تو اون شرایط فرصت خوب رو شناسایی کردی، منتها تمرکز رو دیگه کلن از دست دادی. چرا؟ چون خودت داری میگی که به دلیل اینکه این فرصت انقدر جذاب بود ما طمع کردیم، گفتیم حالا خب تا اینجا اومدیم چرا پس نریم فرض مثال یه تارگت بزرگتر دیگه، چرا فرض مثال نریم با یه شرکت دیگه و اون پول بزرگتر رو نتونیم به دست بیاریم. اینجوری با هم چند تا کار رو به قولی پیش بردین و هیچ کدومش هم انجام نشد به اونجوری که به اون صورت که میخواستید و تنها نتیجه‌ای که بار اومد اون بدهی بود که برای شما به قولی باقی موند. تا اینجا درست دارم میگم؟
بله درست
دارید. خب پس ما میتونیم اینجوری تا اینجا اینجوری بگیم که یعنی همون موضوعی که خیلی ها باهاش مواجهن، خصوصا افراد باهوش و افراد خلاق، وقتی که واقعا یک چشم‌اندازی برای خودشون تعریف میکنن، فرصت های بسیار زیاد رو نمیتونن پیگیری نکنن و یک واهمه و یک بقولی چطوری بگم، یک اشتباهی وجود داره، یک تفسیر اشتباهی وجود داره که ما میتونیم تمام هندونه ها رو با دست، با قولی با یه دست برداریم بدون اینکه روی اون کاری که از همون اول متمرکز بودیم، یعنی اون رو به نتیجه برسونیم، بعد بریم یه فرصت دیگه. چون رو اندازه کسب و کار خودش به اندازه کافی انرژی ذهنی زیادی از ما میگیره و خب خیلی چیزا رو میتونه از دست ما خارج بکنه، از کنترل ما خارج بکنه. من فکر میکنم که میتونیم بگیم که یکی از عواملی که سعید منجر شد این اتفاق براش بیفته این بود که از اون حیطه تمرکز خودش خارج شد. به چه دلیل؟ به این دلیل که یک طمعی رو احساس کرد درون خودش. حالا داره میگه که من اون طمع رو احساس کردم. سعید من سوالم اینه که چطوری فهمیدی این طمعه؟ میدونی چه؟ میخوام ببینم شما تعریفت از طمع چیه؟ چون طمع یه خط، یعنی یک مرز بسیار باریکی با بلند پروازی داره. خب میخوام ببینم
بله.
میخوام ببینم چطوری تشخیص دادی این طمع.
مهدی جان تشخیص این پروسه که طمع توی روندی که شما داری میری و درگیرش هستی خیلی دشواره، یعنی چون شما کاملا توی دل کاری خب و اصلا متوجه نمیشی این طمع. اما توی همون دل کار، توی همون روندی که داری میری، نشونه های خودشو نشون میده. مثلا یکی از نشونه هایی که خودشو نشون میداد، بابا جان ما میخواستیم با گلگوهر سیرجان وارد قرارداد بشیم، 60,000 پرسونل، 60,000 کارت 100,000 تومانی، 6 میلیارد تومن. پروسه اول ما آدم 6 میلیارد تومن نبودیم. 6 میلیارد تومن به پول الان فکر میکنم اگر بخواب با دلار 57,000 تومن، میگم با دلار 50,000 تومن حساب کنی، یه چیزی حدود فکر میکنم 80-90 میلیارد تومن پول میشه. بابا ما آدم 80-90 میلیارد پول به امروز نبودیم. شما خودتون بذارید صد جوان. سوالی داری مهدی جان؟
آره یه چیزی اومد تو ذهنم. سعید چند نفر بودین اون موقع؟ کسب و کارتون چند نفر بود؟
ما تقریبا من و دوستم شراکت شرکت رو داشتیم، یکی از دوستای خیلی نزدیکمون هم به ما اضافه شد که شریک اصلیمون شد. سه تا شریک اصلی بودیم با یکی از دوستای دیگه‌مون تو حیطه فروش بهمون کمک می‌کرد. این عملا 4 نفر بودیم ولی 3 تا اصلی بودیم.
کلن 4 نفر کسب و کار میره توی دل یک کسب و کاری که بورسی هم هست، خیلی هم معروفه و میخواد تمام این پرسنل رو یه جا ببله. خب اینو میشه بهش گفت، میدونی میشه یه جورایی بهش گفت خب تمام. من اینجا رو فقط متوجه نشدم سعید، که نرزم به خدمت شما، اون دلیل اصلی که منجر شد ورشکستگی اتفاق بیفته اونجا رو شاید من خوب گوش ندادم. اون چی بود؟ یعنی چی باعث شد که من متوجه این موضوع نشدم که بدهی بالا آوردید؟ این موضوع رو میشه یه بار دیگه بگی؟
آره میدونید چند تا اتفاق بود، فقط یک اتفاق نمیتون باشه. یکی از اتفاقایی که افتاد تو اون پروسه، آقا جان ما تمرکزمون رو از روی روند عملکرد کارمون برداشتیم و گذاشتیم روی پیدا کردن سرمایه گذار. یعنی آقا جان ما 3 نفری با حتی اون دوستمون که تو ایت فروش بود به مدت 50-60 روز فقط داشتیم میگشتیم دنبال سرمایه گذار، برو یه سرمایه گذار پیدا کن که برای همچین کاری رو بیا انجام بده. خب در صورتی که حالا من نمیدونم راه حلایی که بعد از این اتفاق که بسا که فهمیدم و بهش رسیدم، من نمیدونم همین الان بیان کنم یا بعدش بیان کنم که میتونم چه نظری شما.
آره میتونی بیان بکنی. بنابراین این اگه بخوایم جواب سوال قبلت رو نتیجه بگیریم، گفتی که عرضم به خدمت شما رفتین دنبال سرمایه گذار که بخوای این کار رو انجام بدی. خب یه میگم هنوز برای من یه ذره شفاف نشد که خب این رفتن دنبال سرمایه گذار چطوری باز منجر شد که این اتفاق، یعنی این ورشکستگی شما اتفاق بیفته؟ میدونی چی میگم؟ خب سرمایه گذار قاعدتاً باید پولو بیاره دیگه. یه اشاره به ضمانت کردی، میشه اینو بیشتر برامون باز بکنی؟ چون میخوام از تو دلش احتمالاً یه تجربه هست که با این سوالای من میتونیم برسیم بهش که بتونیم به قولی اون پاشنه آشیله رو پیدا کنیم.
آره انشالله. خب میدی جان، ما یکی از اتفاقایی که افتاد همونطور که بهتون گفتم، مثلا ما در کنار اون، حالا بگم هدف اصلی ما، حالا شما من اینو خوب بیان نکردم، هدف اصلی ما طرح اقساط دندان پزشکی بود. یعنی ما کل تمرکز روی این سگمنت از بساط بازار بود که آقا جان اقساط دندان پزشکی، چون مردم حجم نقدینگیشو پایینه و پتانسیل اینو ندارن هزینه‌های گران دندان پزشکی رو یک جا پرداخت کنن، ما تو فکرمون این اومد که ما دندان پزشکیه رو بیایم قسطیش کنیم. پس چی شد؟ اولی و مهمترین کار ما دندان پزشکی بود. ما یه چیزی به لوازم خانگی، پوشاک، سفر رفتن، فلان ایکس و ایگری وای زد اینا بهش اضافه کردیم. چون ما اینا رو بهش اضافه کردیم و یک مرتبه اینو که بسا که دایره کارمون آوردیم، حجم کارمون رفت بالا و همون لوازم خانگی و پوشاک و سفرهای و تورهای مسافرتی از ما ضمانتنامه اجرایی خواستن که آقا جان ما اگر این خدمات رو به شما دادیم به صورت اقساط، اگر یک نفر از طرف شرکت شما اومد آقا جان من میخوام یک یخچال بردارم، 4 ماه هم بسا که به شما پول میدم، خب شما با یه ضمانتنامه اجرایی به ما بدید، ما فقط با یه قرارداد با شما کار نمی کنیم. و مثلا فرضاً یه ملک بیاری یا 600 میلیون پول بیاری، یه همچین ضمانتنامه اجرایی رو برای ما بیاری، خب که ما بتونیم اون رو درک کنیم که شما میتونید اون پول ما رو برگرد. به همین علت ما...
آره متعجب.
به همین علت ما مجبور شد بریم دنبال ضمانتنامه بگردیم تا بتونیم با این افرادی که میخواستیم باهاشون کار کنیم، خب مثلا فردا این کار ما رو انجام بدن تا بتونیم اون لقمه گنده رو برداریم. در صورتی که آقا جان ما اینقدر گنده نبودیم، خب و دو هدف اصلی ما و سگمنت ما دندون پزشکیه بود، اینقدر این لقمه گلگوهر سیرجان تو اون تایمش برای ما گنده شده بود، اینقدر بزرگ شده بود که ما متوجه نشدیم آقا جان داریم دنبال ضمانتنامه برای سگمنت های فرعیمون میگردیم. در صورتی که خود دندان پزشکی ها ما میتونستیم اگر مثلا به جایی میرسید که دیدی آقا جان گل و گوهر رو ما رها کنی، خب اصلا من این تو ذهنم اومد، یعنی به صورت که بعدش که رد کردم و داشتم اون روند ورشکستی رو یه بازنگری میکردم تو ذهنم، گفتم آقا جان چون ما نرفتیم بگیم گل و گوهر سیجان کنار، شهرداری سیجان کنار، ما به جای شهرداری سیجان و گل و گوهر سیجان کارت دونه ای بفروشیم، چون اگه کسب و کار نیاز به پول داره. یعنی شما ما یه استادی داشت حرف قشنگ میزد، میگه نکنید خونه هر کسب و کاری پوله، میگه شما خونه توی رگ های شما باید باشه تا شما زنده بمونید، پول توی کسب و کار باید در جریان باشه تا یه کسب و کار زنده بمونه. ما دیگه به بی پولی مطلق دو که داشتیم شروع میکردیم خوردن، قرض کرده بودیم، وام گرفته بودیم، فلان کرده بودیم، تمام این کارها رو انجام داده بودیم و به نتیجه نمیرسیم و به بازدهی این پوله نمیرسیم. چرا؟ چون تمام تمرکز اونجای این که بذاریم روی قدم های کوچولو کوچولو برداریم، روی یه گام خیلی بزرگی ما تمرکز اونو گذاشته بودیم که آقا جان آره مثلا فرضاً این کار رو ما باید حتما با گلگوهر کار کنیم و حتما چون میخوایم با گلگوهر کار کنیم باید این ضمانتنامه ها رو برای این کسب و کار از برای این کسب و کارا بیاریم، در صورتی که اصلا هیچ کدوم از اینا لزوم خاصی نداشت.
خب من قبل از اینکه کامل الان متوجه شدم، چقدر خوبه که الان شریکت یعنی داداشت هم اینجاست، دستش هم بلند کرده میخواد صحبت بکنه. قبل از اینکه بخوام یه درس خیلی باحالی گرفتم من از صحبتات، قبل از اینکه من بخوام ادامه بگم اینو بذاریم ببینیم آقا وحید چی میخواد به صحبتات اضافه کنه. آقا وحید عزیز ممنونم که اومدی، میتونی میکروفونت رو روشن بکنی و صحبت بکنی.
درود عرض ادب خدمت حضار گرامی و آقا سعید داداش گلم و آقا مهدی گرمنده، امیدوارم که حالا صدای من شنیده باشید. الان صدای من اگر وصله من صحبت دارم.
بله بله وحید جان من ما صداتو داریم. آقا سعید میکروفونت رو
آره آره آقا حسین من یه سری علامه تعجبی از شده که حالا اون موضوع شاید نگرفتاشم، من در همون حینی که داداش این اتفاقات داشت رخ میداد من از بیرون نظارگر اون اتفاقات بودم، شاید این صحبت من بتونه اون منظور رو کامل تر کنه. فقط در همین بحث میخواستم صحبت کنم. داستان برش اون این صحبتی که سوالی که شما پرسیدین که چطور برشکست شد و آقا حسین بگم اینجا برایش علامت سواله و هنوز برطرف نشده، من اینی که خودم برداشت کردم عرض میکنم و درستم برای متوجه. پس اوکی ببینید چیزی که من دیدم در واقع اینجا یه زمان طلایی بوده بین سه تا قسمت، یک تأمین اون منابع اولیه که قرارداد بسته شده با یه سری شرکت‌ها که خدمات وام به صورت اقساطی به آقا سعید و شرکت شیفر دادن، از یه طرف هم یه تأمین منابع از طرف مصرف کننده شد. اینجا یک نقطه طلایی، یک نقطه گیر اصلی اونجا پیش اومد که قرارداد نهایی وقتی خواست اجرا بشه بین شرکت شیفر و شرکت‌های خدمات دهنده، نیاز شد که آقا سعید بیاد ضمانت بده و ضمانت رو خب معمولا حالا یا به صورتی باید خونه چیزی منابع مالی رهن بانک بشه یا حالا این منابع به همین شکل، منابع مالی نبود، منابع مالی رو ما نداشتیم، حالا نه ما خانواده استطاعت اینو داشتیم کمکشون کنیم و نه کسی که بتونه آشنا باشه و این اسپانسری رو بر عهده بگیره و حالا بتونه بشه اسپانسر یا حالا شریک. به همین سبب این نقطه شد همون حالا سخن خودتون پاشنه آشیل شرکت شیکار و کم کم این زمان بر بودن این اتفاق باعث شد تمام این دو تا قسمتی که تأمین کننده و مصرف کننده دور بشن از این شرکت و این شرکت به یک گسستگی رسید که بالاخره از یه طرف وقتی که شما همه چی خوب پیش میره و یه نقطه یه لحظه پاشناشینی پیش میاد که گسسته میکنه شرکت رو، خب شرکا هم یه جایی بالاخره همینجور که تأمین کننده و مصرف کننده رفت و به قول معروف دیگه از بین رفت، همینجور هم بالاخره اون اتحاده، حالا اتحاد رو نمیخوام زیر سوال برم، همینجور اون ماهیت اصلی شرکت هم کم کم کمرنگ شد. آسعید من فکر میکنم شاید جای بعضی جاهاش رو اغراق یا نادرست کنم، شما لطفا تصحیح کنید. کلیتش همین بوده. اگر که اجازه بدید من خداحافظی کنم. آقا مهدی بزرگوار و آسعید، خوشحالم در جمعتون هستم. خدا نگهدارتون.
ممنونم آقا وحید، خیلی سپاسگزارم از اینکه اومدید و ممنونم از توضیحاتتون. بذارید من اینجوری بگم براتون، کسایی که میخوان بیزینس مدل سعید رو اجرا بکنن خیلی خوب توجه کنن، یا اصلا مدل بیزینس مدل سعید رو به قولی اجرا کردن. ببینید ما وقتی در رابطه با خرید اقساطی صحبت میکنیم، یعنی یه بیزینسی که میخواد کار اقساطی رو انجام بده، فروش اقساطی رو انجام بده، فرض بکنید این بیزینس یه صندوقی باید داشته باشه و منابع کلیدش سرمایه است. چرا؟ چون افرادی که مصرف کننده، یعنی افرادی که مشتری این بیزینس هستن، توان پرداخت مالی یک جا برای خرید فرض مثال یه لپتاپ رو ندارن. حالا سعید میاد چی میگه؟ میگه دوست من شما بیا، عرضم به خدمت شما، این رو مرحله به مرحله پرداخت بکن و من به جای شما میرم با اون شرکت چیکار میکنم؟ با اون شرکت تسویه میکنم. احتمالا بیزینس مدل سعید هم همین شکلی بوده، یعنی اون وابسته به منابع مالیش بوده. که حالا درآمد سعید از کجاست؟ به دو صورت میشه، حالا این دو صورت رایجه. یا سود میگیره از اون شخصی که داره عرضم خدمت شما از این بیزینس استفاده میکنه، از بیزینس سعید استفاده میکنه به واسطه اقساطش، یا فرض مثال یه سری مشارکت ها میکنه با اون تأمین کننده که اونها به سعید یک سودی بدن. خلاصه این که سعید نیازمند اون منبع مالی است. خب این تا اینجای کار. عرضم به خدمت شما که حالا مشکلی که وجود داشته برای سعید این بوده که سعید یه سکتوری رو دیده، یه فرصتی هم به قولی دستش اومده، یه فرصتی هم تونسته شناسایی بکنه که آره توی سیرجان و کرمان خلاصه کسی نیست این کارو انجام داده باشه، فضاش اوکیه، من بیام برم این کارو با دندون پزشکا انجام بدم. یعنی نگاه کن بر اساس حالا تصمیمات و شم و شهودی که داشته گفته تارگت رو هم بذارم کجا، و حالا تحقیق بازار و مسائل دیگه، تارگت رو بذارم روی دندون پزشکا چون هزینه های دندون پزشکی گرونه. یعنی تارگتش کوچیکه، مشخصه، فیزبله به قولی، و منابعش هم احتمالاً برای این موضوع مهیا بوده. سعید میره جلو، نبینه که اینها چقدر خوب دارن به قولی با این موضوع کنار میان و اوکیه. حالا فرصت جدیدی رو شناسایی میکنه، میگه خب من که از این جواب گرفتم، برم یه سکتور دیگه. یعنی نگاه کنید اینجاست اون قسمتی که ما داریم میگیم بدون اینکه زیر ساخت ایجاد شده باشه. البته میگم واقعا بیزینس تا بیزینس خیلی متفاوته، خیلی متفاوته ها. ما داریم در رابطه با چه بیزینسی و چه فضایی صحبت میکنیم که به منابع مالی خیلی وابسته است، مثل بیزینس مدل سعید. اوکی، بنابراین این رو کاملا بذارید، یعنی این خیلی جدا از بیزینس مدل های دیگه است. حالا سعید که یه همچین فرصتی رو شناسایی کرده، با خودش میگه که خب بذار من برم یه سکتور دیگه، اینا چقدر خوب داره جواب. بعد میره سراغ چی؟ میره سراغ یه شرکت گنده که یک عالم نیرو داره، اما سعید اون منابع مالی مورد نیاز برای تأمین عرضم به خدمت شما این مصرف کننده هایی که میخوان بهش رجوع بکنن نداره. بنابراین باید بره سرمایه جذب کنه که این صندوقه رو پر بکنه. چرا؟ چون تأمین کننده ها ازش ضمانت میخوان دیگه. مثلا من لپتاپ فروشم، بخوام با سعید مشارکت بکنم، میگم آقا شما باید یه ضمانتی بده به من دیگه، اون مشتریه اگر که نعیمت اقساطش رو پرداخت بکنه من ضمانت تو رو بذارم اجرا پولم رو بگیرم. خب یعنی اینجوری برای یعنی اینجوری میتونیم تمعی که سعید ازش صحبت کرد و خیلی توی بیزینس ها اتفاق میفته و خصوصا برای آدم های جاه طلب و عرضم به خدمت شما بلند پرواز، من این دوتا صفت و ویژگی های مثبت در نظر دارم میگیرم با سوء تفاهم نشه، اینه که ما با یک موفقیت کوچیک بدون اینکه اون زیر ساخت رو بخوایم یک مقدار بهترش بکنیم برای حفظ مشتری ها، نه جذب بیشتر، اینجوری گامهایی رو برمیداریم که بدتر باعث خودزنی خودمون میشه. خیلی به فرصت بستگی داره واقعا به این قضیه. نمیشه یه نسخه براش پیچید بگیم که نه این حتما باید یه شکلی اجرا بشه که ما زیر ساختامون اوکی باشه، همه چیز شرایطمون مهیا باشه که بخوایم بریم کارهای دیگه انجام بدیم. برعکس این شرایط دقیقاً توی مقیاس افزایی برقاسا اتفاق میفته، توی بیزینس هایی که مثل سعید اسمشون رو میذاریم بیزینس های اتمی، نه بیزینس های مولکولی. بیزینس مولکولی یعنی توی پلتفرم وبسایت که اصلا اونجا شما هدفت اینه که انقدر سرعت عمل رو فدای کارایی بکنی که لیدر بازار بشی، ما میگیم اون به کناره. اما تو بیزینس هایی که سعید باهاش یعنی در موردش با ما صحبت کرد که به منابع مالی واقعا خیلی وابسته است، بهتره که ما کاری رو انجام بدیم که یعنی بهتره قبلش اون زیرساخت، خصوصا اون زیرساخت مالی رو فراهم بکنیم، بعد گام های انقدر بزرگ برداریم. و از همینجا هم سعید ضربه خورده، از همین قسمت اولیش رو اگر بخوام بگم، یعنی این اتفاق ممکنه برای ما هم حتی توی این کسب و کارهای کوچیکمون اسمی ها، یا حتی چرا میگن اسمی ها، چون ما میخوایم رشدش بدیم، گندش بکنیم، یا حتی دنده معکوس بکشیم بیایم بریم توی فضای آیدی و استارتاپ، یا حتی توی استارتاپ هایی که داریم. واقعا این موضوع خیلی شایعه، این موضوع خیلی رایجه، اینکه ما از اون حیطه تمرکز خودمون خارج میشیم به بنابر دلیلی که الان سعید داره به ما میگه، اسمش طمعه. و قبل از این که بخوایم از اون فعالیت قبلمون که نتیجه گرفتیم، اون مشخص کردیم یعنی تارگتمون بوده، قبل از این که بخوایم از اون نتیجه بگیریم، وارد یه سکتور جدیدی میشیم که کل زیرساخت اصلا توانایی تحمل یه همچین وزنی رو نداره. و حالا این موضوع توی تاب‌آوری هم اتفاقا مطرحه که اون کمان تاب‌آوریمون میشکنه، خودمون خسته میشیم، حتی اگر منابع مالی رو داشته باشیم، یا انقدر حجم تقاضا زیاد میشه که وامیدیم، یا مثل سعید اتفاقی که میفته اینه که اصلا اون منابع مالی جوابگو نیست. بنابراین بهتره که اون تمرکزمون رو همیشه حفظ بکنیم، اول یک کار بعد کار بعدی، نه اینکه همه رو بخوایم با هم دیگه انجام بدیم. این یه نکته‌ای بود که من از توی حرفای سعید گرفتم. و نکته بعدی که خودش بهش اشاره کرد که در رابطه با همون طمعه، گام بزرگ، من از خیلی ها شنیدم، یعنی از بزرگانی که توی این زمینه یا توی هر زمینه موفقیت و توی زمینه‌های کسب و کاری خیلی در رابطه با این موضوع صحبت میکنن که بتونن مشخص بکنن این موضوع رو برای ما، اینه که توصیه همشون این بوده که ما بزرگ فکر کنیم اما واقعا کوچیک و بقولی با ثبات قدم برداریم. من فکر میکنم که این شاید یه نکته‌ایه که اگر بخوایم خوب اجراش بکنیم، حتی اگر هم پیچ‌هایی باشه که ما ندیده باشیم، حداقلش اینه که این فرصت رو داریم توی همچین وبیناری شرکت بکنیم که بشنویم اینها رو و اونها رو تکرار نکنیم، یعنی اون اشتباهات رو تکرار نکنیم.
خیلی متشکرم از شما. ابتدا از رایجا تشکر میکنم که واقعا خیلی خوب صحبت منو جمع‌بندی کرد و خیلی خوب بیان کرد، و همچنین از شما که کاملا برداشت خوبی داشتی از آنچه که من توی ذهنم بود و می‌خواستم بیان کنم. خیلی متشکرم ازتون. میدونید بهتی جان، یکی از حالا من که میخوام که در رابطه با راه حلی که صحبت کنم، توی اون تایم من راه حل ها رو نتونستم اجرا کنم. چرا نتونستم بسا که اجرای کنم؟ دقیقاً تمام دقیقاً. من بعد از یه تایمی بهتی جان دقیقاً همونجور که گفتی اصلا توی روند کار به فرسودگی میرسی. خب من دقیقا یادمه یه روز تو دفتر تنها بودم، داشتم فکر میکردم خب چجوری باید از این بحران بیام بیرون. خب وقتی که مثلا فرضاً من تو این روند کار به این نتیجه رسیدم، دقیقا 2-3 ماه قبل از ورشکستگی کامل به این نتیجه من رسیدم که آقا جان ما اون سیستمی که به اون خیلی غول بوده رو رهاش کنیم، تو اصلا سایز ما نبود. دقیقا همونجور شما گفتی نه زیر ساخت رو داشتیم ما بسه که داشتیم، نه اندازش بودیم، نه پتانسیلش رو داشتیم، هیچ جور سایز ما نبوده. ولی اون رقمه چون که میخواستیم اون پلن اون سیستم فروش ها بگیم مثل که مبلغ بود، آقا جان ما هر کارتی رو به مبلغ 100,000 تومان به هر نفر بفروشیم و چون گلگو هر داره اینو خریداری میکنه و چون به صورت شرکتیه این 100,000 تومان رو به راحتی به ما میده و رقم خیلی خوبی هم پول به ما میده در این رابطه، پس فروش کارت بوده برای ما، ما هر کارتی رو 100,000 تومان بفروشیم. یادمه من توی شرکت بودم داشتم به این فکر میکردم که چجوری از این بحران خارج شم، دقیقا این راه حل برام اومد، یعنی این خودم درش اومده که آقا جان ما گلگوه رو بیخیال شیم، شرکت هایی که از ما ضمانتنامه سنگین خواستن مثل لوازم خونگی یا پوشاک یا فلان و فلان رو بیخیال شیم، از توی دندون پزشکی ها دو تا کلینیک رو من بردارم با سه تا جراح با اینا قرارداد ببندم، بگم آقا جان من 200 میلیون بهت سفته میدم تو تا 50 میلیون بهم خدمات بده، 50 میلیون رو من برات پاس کردم تو باز خدمات بده، یعنی تو 4 برابر اون خدمات هم باز قرارداد می‌بندم هم باز به هم بهت سفته میدم که تو خیالت راحت‌تر باشه. و راه میومدن خود دندون پزشکا با ما راه میومدن و از اون طرف آقا جان ما با اکیپ فروشی که داریم بریم توی خیابون دونه فروشی کنیم، از تو فامیل تو خیابون تو این بر تو اون بر کارتمون رو دونه فروشی کنیم، روزی 5 دونه 10 دونه کارت بفروشیم 100,000 تومان میشه 1,000,000 تومان پول و در نهایت ما در انتهای ما آقا جان ما خرج دفترمون در میاد، خرج رفت و آمدمون در میاد، یعنی یه پول توی سیستم ما چرخش پیدا میکنه با همین خورده فروشی که ما که بخوایم بسا که انجام بدیم. این راه حل بهترین راه حلی بود که تو اون تایم من بهش رسیدم، اما من وقتی این رو با شرکام در میان گذاشتم به شدت مخالفت کردم و نگذاشتم من این کار رو انجام بدم. حقیقتا خود منم خیلی چون طمع اون 60,000 تای منو گرفته بود خیلی دل به این راه حل نمیدادم، اصلا انگار میدونی یه مثالی دارم میگم، میگن قدیما توی صحرا میخواستن آب پیدا کنن یه سری میمون بود به اینا نمک میدادن، به میمونه مثلا توی یک کوزه بهش نمک میدادن شروع میکرد خوردن، بعد دستشو میکردن توی کوزه که یه چیزی تو اون مثلا که کوزه که بخواد بیاره بیرون، این دستشو مش میکرد که بخواد اینو بیاره بیرون، خب این میخواستن این مثلا که میمونه رو بگیرنش، خب این مثلا که میمونه دستو میکرد بیاره بیرون دیگه این دستشو رها نمی‌کرد، باز نمی‌کرد که بیاره بیرون چون طمع کرده بود که اونو نگه داره، خب بعد شکارچه میومدن این مثلا که میمونا رو شکار میکردن، شاید خنده‌دار باشه ولی باور کنید دقیقا همین اتفاق برای ما افتاد، ما حاضر نشدیم دستمون رو از تو کوزه گلگوهر بیاریم بیرون، از اون 6 میلیارد پول بیاریم بیرون و راه حل کوچیک رو انتخاب کنیم و از کوچیک شروع کنیم. چرا؟ چون توانمون همینقدر بود و طمع نگذاشت ما این کار رو انجام بدیم. دقیقا من گفتم طمع این کار رو برام این کار رو با ما کرد جانم.
یه نکته خیلی خوبی رو من از توی حرفات برداشت کردم که میخوام بهش اشاره بکنم، بنابراین راه حلی که پیشنهاد دادی، اول اینو بگم، راه حلی که پیشنهاد دادی اینه که اگر هم دوچاره همچین شرایطی شدیم، حالا قبل از اینکه اون بحران بخواد سر برسه، دوباره برگردیم به همون کار کوچیک، یعنی دوباره اون هیته رو کوچیک بکنیم، اون هیته فعالیتمون رو کوچیک بکنیم، یعنی فعلا بخوایم متمرکز بریم بعد بریم جلو. میدونی سعید، شما حالا از بُعد استراتژیک بخوام بگم، شما داشتی بیزینس لول استراتژی اجرا میکردی، یعنی توی یه بازار کوچیک توی بازار مشخص که اونجام داشتی فرض مثال یک تمایزی ایجاد میکردی، حالا یه کار جدیدی رو داشتی، بعد یه دفعه دند معکوس میکشی میری روی کورپرات، یعنی بیزینس کورپرات استراتژی، یعنی میخوای کل بازار رو پوشش بدی، خب و خب این توی اون اجرای کار با 4 نفر یه مقدار خب میشه روی حساب بی تجربگی هم گذاشت این قضیه رو. ببینید من چند تا نکته رو بگم بهتون که توی مدل کسب و کار خیلی مهمه بهش اشاره، خیلی مهم توجه داشته باشیم، و یه نکته مهم از خصوصیت ها و ویژگی های اخلاقی کارآفرینا رو بگم که سعید هم داره، همه ما داریم، یعنی همه کسانی که واقعا توی این سمینار هستن، کسانی که میخوان برن سراغ کارآفرینی. موضوع اول که در رابطه با بیزینس مدله، ببین سعید رفته سراغ یه کسب و کاری، رفته سراغ یه بازاری که توی اون بازار توی اون سکتور کوچیک میتونسته خوب انجامش بده، ولی توی ذهنش میتونسته این رو داشته باشه که این بازار میتونه گسترش پیدا بکنه. پس تم من یعنی Total Available Market، کل بازار من، فقط این افراد دندون پزشک نیستن، یه گلگوهری هست همینجا، این همه آدم داره، نمیدونم یه عالم مثلا کارمند اون طرف هستن، من یک بازاری دارم که میتونم کلشو گسترش بدم. پس این یه تم فوق‌العاده است برای من، منتها از یه گوشه‌ای باید من شروع بکنم، مثل کاری که آمازون کرد و به تمام دنیا نشون داد. آمازون چیزی که توی ذهن جف بزوس بود اینه که، یعنی میخوام بگم اگر این ویژگی ها رو دارید توی یک کسب و کاری که دارید اجرا میکنید، حتما قدرشو بدونید و برید جلو، یا اگر ندارید بهش فکر بکنید که به این موضوع برسید. آمازون از اون اول نگفت که من میخوام فروشگاه کتاب فروشی بشم، میخوام فروشگاه خورده فروشی همه چیز فروشی بشم، همه چیز فروشی. خب اما میام فعلا از قسمت کتاب شروع میکنم. چرا کتاب؟ بخاطر اینکه مردم با کتاب مشکلی ندارن، استاندارد سخت نمیتونم بفروشمش، وجود داره یه نشانه هایی از انجام این کالای یعنی فروش اینترنتی کتاب، بنابراین بیام اینو ببرم جلو، بعد گسترشش میدم توی بازارهای دیگه. چه زمانی؟ زمانی که از این جواب گرفتم و حالا بخوایم ببریمش توی اون بحث کلید واژه بهتون میگم، چون اینجا بحث آموزشی نیست، crossing the chasm یعنی عبور از شکاف، میبرمش توی یک سوم قشنگ و توپل خوشگل بازار که بتونم سودم بگیرم. ولی فعلا با این پذیرندگان اولی اون چیزی که میخوام و جواب بگیرم ازش، حفظشون کنم، بعد تازه منم این کار نمی کنم، میگم دندون پزشکا برن این کار رو برای من کنن، برن رفیقاشونو بیارن، برن نمیدونم سکتور بعدی بازار رو برای من بیارن. اینا همش توی اون مبانی استراتژی عرضم به خدمت شما توزیع بازاره که خیلی خوب باید این مسائل رو قبل از اینکه بخوایم همچین حرکتایی بزنیم بدونیم. و نکته بعدی در رابطه با این ویژگی‌های شخصیتی که سعید گفت، ببینید بچه‌ها یه موضوعی که همه کارآفرینا دارن اینه که همه‌شون واقعاً بلا استثناء ویژگی‌های سعید رو دارن، در رابطه با اینکه خب این بازار وقتی که عرضم به خدمت شما بزرگه، من برم بگیرمش، این تصورات توی تمام مدل ذهنی این افرادی که میرن سراغ این کارا باید وجود داشته باشه، اما اون استراتژی خیلی لازمه برای اینکه شما بتونید اون ویژنی که در انتظارتون، اون چیزی که دارید تصور میکنید رو بتونید بهش برسید. یه موضوعی رو مثلا یه مثال دیگه از این قضیه بخوام بزنم، ببینید مثلا اون موقع، اینو میخواستم بگم، نکته مهمی که از صحبتهای سعید برداشت کردم، ببینید یه موقعی هست ما داریم واقعا به این ویژن خوب، به این ویژن قشنگی داریم فکر میکنیم، اما باید حواسمون باشه هر بیزینس مدلی یک سری منابع کلیدی خاص خودش رو داره. آقا مهران اگر که میخوای صحبت بکنی میتونی میکروفونتو روشن کنی.
درود بر شما، وقتتون بخیر، عرض ادب دارم خدمت مهمانتون و همه دوستانی که حضور دارن. من یه چیزی رو متوجه نشدم توی این بیزینس مدلی که ایشون توضیح دادن، ضمانت پرداخت کاربرایی که قرار اقساطی اون کارتو بخرن و پرداختش بکنن چیه؟ یعنی مثلا اون دندون پزشکی زمانی که داره این سرویس رو میده چه ضمانتی وجود داره که اون فردی که اون کارت رو خریده مثلا 100,000 تومان اقساطش رو به موقع پرداخت کنه، و اگر به یک دلیل یکی از اقساط پرداخت نشه چه اتفاقی میفته؟
درود بر شما آقا مهران، خیلی متشکرم از سوالتون. میدونید دندون پزشک با افراد در تماس نبود، یکی از کارهایی که ما انجام دادیم این بود که به دندون پزشکان میگفتیم شما با شرکت ما در ارتباطید و ضمانت پرداخت مثل که برای شما شرکت ماست. مهران جان باور میکنی اینقدر راحت میشه با این افراد ارتباط گرفت که با یه قرارداد ساده و چند تا سفته به راحتی با شما همکاری میکنه؟ یعنی خود دندون پزشک لزوما این نیست که ما بگیم حتما یه ضمانت پرداخت سخت میخواد، چون اونم به دنبال جذب مشتریه و به راحتی با شما همکاری میکنه که آقا جا با شما یه قرارداد ببنده، چند تا سفت شما بهش بدید و اون همکاری رو شروع کنه. یکی از کارهایی که ما انجام میدادیم با خریداران محصول ما یا خدمات ما بگم که بهتره، ما از خریداران خدماتمون چک میگرفتیم. آقا جان مثلا شما میخوای کار دندونپزشکی تو که انجام بدی، سه تا چک سه ماهه به ما میدی و قبل از اون ما باید شما رو بسید که تایید صلاحیت کنیم که آیا شما خوش حساب هستید توی سیستم بانکی یا نه. یعنی شما که میخواید این کارت رو خریداری کنی و از خدمات اقساطی استفاده کنی، باید تو سیستم بانکی خوش حساب باشی. سه تا چک از شما میگیریم و یه چک ضمانت هم از یه فرد یا از خودش که مثلا که میخواستیم که بگیریم، یا از یه فرد خوشنامی که مثلا یا برادر یا خواهر یا دایی یا عموی از اون فرد میگیرده که تو پرونده سازی اون فرد هم برای ضمانت پرداختش از سمت ما باشه. یعنی ما این کار رو در نظر داشتیم که انجام بدیم و داشتیم روی این کار میکردیم.
سعید کلا
اگر بخواییم
بگو خواستم بگم سعید کلن تارا و این ویپاد و بلو و همه رو سال 95 تصدی داشته انجام میداد. آقا دمت گرم.
من دارم به همین فکر میکنم الان اگر سیستم های شما حتی دیجی پی رو ببینید یا شرکت های بیمه‌ای که دارن میفروشن، در واقع اولین کاری که میکنن یه هزینه بین تقریبا 8000 تومان تا 35000 تومان بستگی به اون مثلا کسی که داره اقساط میده برای احراز هویت از شما میگیره. بعد تمام مراحلی که الان ایشون توضیح دادن انگار که الان تازه فهمیدن که اینجوریه، شما داشتید تو اون سال انجام میدادید.
آره.
شاید مثلا چالش این بود که خب چون چک صیاد نبود دیگه، اینکه چک محل داشته باشه یا نداشته باشه، چون احتمال این وجود داره طرف امروز تو حسابش پول باشه، تا امروز آدم خوش حسابی بوده باشه ولی فردا مثلا چکش محل نداشته باشه. ولی خب امروز چون به خاطر اینکه چکای صیادیه، حالت اطمینان خیلی بهتری میشه داشت نسبت به اینکه این چک حتما پاس میشه، چون تمام حسابهای طرف تو تمام بانک ها مسدود میشه. خیلی جالب بود واسه من و واقعا تجربه خیلی بی‌نظیر رو شما پشت سر گذاشتید. خوشحالم میشم اگر در مورد فعالیت الانتون بفرمایید و یا اینکه بگید اگر امروز بخواید همون کارو انجام بدید چه کاری، یعنی چه جوری اون رو اجرا میکردید.
واسه من یه چیز خوبی بگم، سوال مهران یادت نره. بچه ها مهران به یه نکته خیلی باحالی اشاره کرد. ببین دوباره از درس هایی که میشه از تجربه سعید گرفت، وقتی ما میخواییم یه همچین قدم گندهی برداریم باید توجه بکنیم که زیر ساخت اون صنعت چقدر بهمون اجازه پیشروی میده. موضوعی که توی ترازو برای من اتفاق افتاد، یعنی خود اون جامعه پذیرای استفاده اون چیزی که من درست کرده بودم نداشتن، اصلا سطح سوادشون انقدی نبود که بتونن از اون استفاده بکنن. ببین همین داستانی که توی نتفلیکس اتفاق افتاد، نتفلیکس بنیانگذارش خب ویژن این که من تلویزیون رو اینترنتی بکنم داشت، اما اون موقع که پهنای باند اینترنت سال 1996 اصلا اینترنت فکر میکنم تو آمریکا هم دایلاب بوده، پهنای باند اون موقع اصلا اجازه همچین حرکتی نمیداد، اما این ویژن رو نگه داشت و اومد از کجا شروع کرد؟ از عرضم به خدمت شما که ویدیو کلوپا رو اومد به صورت اشتراکی کرد. به جای اینکه شما هر دفعه برید پول پرداخت بکنید، مثلا 20 دلار میدادید هر چقدر فیلم می‌خواستید میتونستید بگیرید، اما منتظر موند تا اینترنت این اجازه رو داد بهش و عرضم به خدمت شما این کار کرد. یا مثلا یوتیوب که اول وبسایت دیتینگ بود، بعد اینترنت گسترش پیدا کرد و اون اتفاق افتاد و بعد گوگل خریدش و این داستان. از این نمونه ها تو ایران خودمونم واقعا زیاد متاسفانه ما نمیشنویمشون و منم اطلاعی ندارم. بنابراین نکته بعدی که مهران خوب بهش اشاره کرد، باید حواسمون باشه این قدم های بزرگی که داریم برمیداریم، علاوه بر اون مواردی که گفتیم که اولی شد اون منابع ارزان به خدمت شما، بیزینس مدل که برای ما مهمه اونو باید داشته باشیم، دوم زیر ساخت صنعت چقدر این اجازه پیشروی رو به ما میده. سعید همه این کارا رو داشته واقعا به صورت دستی میکرده و واقعا دمت هم گرم. حیف سعید نشد، چون به نظر من اگر میشد با این سطح عرضم به خدمت شما جسارت و بلند پروازی حتما لیدر میشدی. شما داشتی کاریو میکردی که الان همه کسب و کارها با این نرخ بالای ارزم خدمت شما سود بانکی افتادن دنبالش تو صنعت فینتک دارن انجام میدن. خب من دیگه صحبت ندارم، جواب مهران بده.
خیلی متشکرم. آره حالا من فیروز صحبت بگم. میدونی مهران جان همون تمام ناگهان طبق صحبتی که شما که گفتی بودی، نتفلیکس به ویژنش این بود که به اینجا برسه، اما دید در شرایط حال حاضر این توانایی رو نه به بستری برایش هست، نه خودش هم این توانایی رو به ساتی داشته باشه، از کوچیک شروع کرد. یعنی شیر تا روی یه جای دیگه کوچولو کوچولو قدم برداشت و شروع کرد و خدا رو شکر صبر کرد و موند، اما حرفی که شما گفتید موند، تاب آوری داشت و موند و بهش رسید. آقا من بفرمایید شما، من میخوام ببینم شما صحبتی دارید، بفرمایید.
خواستم هم تشکر بکنم از شما، همین که میخوام بدونم که اگر امروز میخواستید این کار رو انجام بدید چجوری اجراش میکردید؟
مهران جان، حقیقتا هم چون خیلی وقته که دیگه از این فضا اومدم بیرون، الان ذهنیت خیلی کلی ندارم بخواه بهتون بگم، ولی بچه ها باز این ایدهی که من داشتم الانم تو ایران به بهترین نفع جواب میده. من باز با میرفتم خیلی ساده با دو تا سه تا کلینیک صحبت میکردم و که میگفتم آقا جا من این کار میخوام انجام بدم و شما طرف حسابتون منم، چون من میدونم بعضی از کلینیکا دارن به صورت اقساطی کار میکنن، ولی برای خودی کلینیکا و دندونپزشکا آقا طرف حوصله نداره با 50 نفر چک بگیره، چک بیاره، پاس کنه، ببره فلان کار کنه، این پروسه رو انجام بده. با دو تا سه تا کلینیک یه قرارداد ساده میبستم و به این راحتی من میتونستم که باز این کار شروع میکردم، اما چون تحقیق نکردم با روش های پرداختش رو شاید به روزتر انجام که میدادم، حالا با روش های پرداخت به روزتری این کار رو انجام میدادم، ولی باز این مثل که ایده ای ما اون سال رو داشتیم هنوز جواب میده، چون کشور ما باز به اون سیستم هست، باز اون تورم ما هستیم و هنوزم باز این نیازه به شدت احساس میشه. ولی پروسه سادش خیلی کوچولو، دو تا سه تا کلینیک، دو تا سه تا جراح قرارداد میبستم، دونه فروشی یا شاید هم روند فروشم رو متفاوت تر میکنه با بسترهایی که الان که وجود داره و خیلی راحت هم میشه انجام بدی، از کوچولو شروع میکردم، فقط میشم جون بگیرم، فقط اجازه میدادم این کسب و کار پخته بشه، یعنی همون حرفی که مهدی زد آقا زیر ساخته ساخته بشه، جون بگیرم، یه چند تا نیسی که لیول بیاییم بالا، یه اصلا طعم سود ازش بکشی بیرون، یه حالی ببریم به قول گفتنی، بعد حالا روش های دیگه که میخواستم اینو روشش بدم نمیدم، حالا امیدوارم بتونم خوب جواب تو داده باشم. مهران جان.
آره سعید جان کامل بود. ببین این عرضم خدمت شما که یه شهسواری دیگه هم به جمعمون پیوست بکنم از خانواده خودت سعید جان. ببین یه موضوعی که نه تنها در رابطه با استارتاپ بلکه در رابطه با تمام کسب و کارهایی که به هر حال تو فضای راه اندازی هستیم، خصوصا زمانی که خودمون تجربهش نداشتیم، اینه که ما باید با یه سکتور کوچیکی شروع کنیم، اون پذیرندگان اولیه، علاوه بر این که به خودمون انگیزه میده با چالش‌ها داریم آشنا میشیم، یعنی اصل داستان همینه که ما بفهمیم مثلا چه چالش‌هایی تو این قضیه وجود داره. بچه‌ها یه چیز باحال بگم بهتون، من اون روز شنیدم، یعنی خانمم رفته بود یه عرضم خدمت شما سمینار حضوری بود، بعد من خیلی حال کردم بیزینس مدل اینا رو دیدم که آره یه کارهای باحالی هم داره انجام میشه. میخوام بهتون ایده بدم و فکر کنم برای مهران خیلی خوبه، بچهای دیگه هم بهش فکر بکنن، شاید بشه برای کسب و کارهایشون پیاده کرد. ببین مدل کسب و کار بیمه بهش میگن فریمیوم وارونه، با کلید واژه میگم برید بررسی بکنید. یعنی چی؟ میاد از شما یک مدت بسیار طولانی پول میگیره، حالا کی رفت تا شما مثلا مریض بشی خدای نکرده که بخواد اون پول هزینه بشه. ببین چه ترنوور زیادی و چه پول خوبی جمع میشه در رابطه با این موضوع. خب حالا میشه اقساط رو هم همینجوری پیاده کرد. مثلا یه کسب و کاری که دارم میگم خانمم رفت اطلاعاتش آورد، این بود که اینا توی حوزه گردشگری دارن این کار رو انجام میدن، میگه شما بیا فرض مثال 40 میلیون تومن میخوای مسافرت بری، بیا 40 میلیون تومن به من پرداخت بکن، سه بار مثلا برو مسافرت با این هتلایی که من قرارداد می‌بندم باهات. ببین الان فرصت چه فرصتیه، یعنی با توجه به شرایط و سیاست انقباضی که دولت در پیش گرفته، که ما همه اینا رو تو تحلیل محیط داریم بررسی می‌کنیم، ما کسب و کارا دارن تلاش می‌کنن که پول نگه دارن و سود بانکی بگیرن. خب و اینجا خیلی فرصت‌های جالب و باحالی داره ایجاد میشه. من میگم شاید این خرید اقساطی رو هم بتونید اینجوریش بکنید، یعنی به جای اینکه شما برید این مدل بیزینسی که سعید اجرا کرد همینجوری برید از یه عده مثلا اون پولو بگیرید، فلانی مثلا تو حتما باید این پرداختا رو داشته باشی تا بعدش من بتونم فرض مثال بتونی اصلا بری مجانی همچین چیزی، خیلی باید روش فکر بشه. من کلید واژه بهتون گفتم، فریمیوم وارونه، حتما برید بررسیش بکنید. خب بچه‌ها، دوستان دیگه که سوال دارن حتما هم سوال دارن از سعید بپرسن، که دیگه بیشتر از این طولانی نشه و خسته کننده نشه، چون یه قسمت دیگه من میخوام امروز استثنا اضافه کنم، ببینم چجوری جواب میگیریم. اینه که دوستان با هم دیگه آشنا بشن، اگر که تمایل داشته باشن این مدتی وایسیم شبکه سازی انجام بدیم. خب اگه سوالی دارید از سعید بپرسید و همین.
مهدی جان من پروسم بگم که حالا بخواستم تو ذهنم باید بدید. دوستان شما زمانی که یک کسب و کار رو شروع میکنید، میگه تو پای در راه نه، خود راه بگویدد که چون باید کرد. حالا من شاید هم خوب نخونده باشم، ولی حرف اصلی اینه که شما زمانی که باید یک کسب و کار میشید، درگیر اون کار میشید، یه جاهای خود بسید که بازار، خود راه، خود کسب و کار میگه به چه سمتی بری بهتره. یعنی میخوام بگم این هم نیست که همه چی از قبل خیلی شفاف و واضح باشه، اصلا اینجوری نیست. شما در عین راهی که داری میری، در عین راهی که داری میری، به شما میگه آقا جان الان روی این موقعیت خوبه، خود بازار الان اینو خیلی زیادتر چی میگن میطلبه تا اینکه شما بخواید این کارو انجام بدید. اینو همیشه تو ذهنتون بذارید که لزوما این نیست که آقا جان مثلا فرضاً باید همه چی شفاف و روشن باشه. شما یه چشم انداز باید داشته باشید و برید جلو، برید جلو تا به بهترین نتیجه ان شاء الله برسید. بعد در خدمتتون هستم.
آره سعید جان، این موضوع خصوصا تو فضای عدم قطعیت کاملا چیزی که میگی درسته. بچه‌ها اگر سوالی هست بپرسید. حسین جان بپرس. حسین ظفری عزیز که تازه به ما ملحق شدی.
سلام و سلام خدمت دوستان. من یه سوالی داشتم، اینکه طمع یا همون حالا زیرساخ یا طمع یا هر چیزی که هست، حالا یه رابطه‌ای دارن تقریبا اون طبق صحبت‌ها، توی استارتاپ‌هایی که به صورت نرم افزار بیس هستش، یعنی پولی نیست، مثل زیر ساخت مثلا آقا سعید که مثلا پول بود، منابع مالی بود، نیستش. مثلا مثال بزنم، یه نرم‌افزاری مثل بازار، مثل حتی اسنپ، مثل دیوار، اینا زیر ساختاشون دقیقا چیه که بگیم اگه ما این زیر ساختا رو نداشته باشیم طمعه، یعنی اون به قولی اون رابطه ای بین اون نوار مرزی بین طمع و بلند پروازانه تو کسب و کار دقیقا کجا قرار میگیره؟ این سوالم بود، اگه لطف کنید خیلی ممنون میشم.
سعید جان اجازه است من جواب بدم یا خودت میخوای جواب بدی؟ میکروفونت خاموشه.
اصلا شما بفرمایید، باز منم اون چیزی تو ذهنم باشه بیان میکنم.
اوکی. آقا مهران، آقا سعید چهینی، دوستان دیگر من نمیشناسم به اون صورت، خانم دودانگ، شما هم همه متخصصایی کسب و کارید، میتونید نظرهای خودتون رو اعلام کنید. ببین حسین، اگر که سوال تو اشتباه متوجه شدم لطفا به من بگو. منظورت اینه که خب حالا ما در رابطه با بیزینس مدلی صحبت کردیم که به منابع مالی وابسته است و گفتیم که اگر این منابع مالی به این منابع وابسته است، داریم میریم سراغ گسترش به هر شکل، حواسمون باشه که این منابع رو داشته باشیم. خب این اوکی، قابل فهمه برای من. ولی اما توی بیزینس هایی که اصلا به منابع مالی وابسته نیستن، مثل بیزینس هایی که پایشون فریمیومه، یعنی پایشون رایگانه، اینجا چجوری باید این قضیه رو تشخیص بدیم؟ درست میگم؟
بله بله.
اوکی. ببین هر اول اینو بگم که هر بیزینسی یه سری شاخص های کلیدی داره برای حیاتش. بذار اینجوری برات مثال بزنم. یه ماشین رو دیدی چند تا گیج بسیار مهم داره که مهمترینش اون آمپر آبشه، بعدش بنزینشه، بعد دور موتور نباید از یه سطحی بالاتر بره چون احتمال داره موتور مشکل براش پیش بیاد. این سه تا پارامتر برای ماشینه که هر بیزینس مدلی مطابق با اون ویژنی که شما داری، مطابق با اون مدلی که شما ارزش رو داخلش بقولی نهادینه کردی، هر بیزینس مدلی از این شاخصهای علائم حیاتی ارزم به خدمت شما مرتبط با پایداریش، تکرار پذیریش و اسکیل شدنش داره. خب که با ما به اینا میگیم ارزم به خدمتت که عمل کرد، یعنی شاخصها و متریکس هایی که منجر به رشد و پایداری کسب و کار شما میشه. اینو بذار کنار. خب این تا اینجای کار. هر بیزینسی برای اینکه اصلا بخواد زنده باشه، بخواد نفس بکشه، یک منابع کلیدی و فعالیت‌های کلیدی نیاز داره. خب که این دوتا به هر اندازه که سبکتر باشن اما بهره‌وری بیشتری داشته باشن، اون بیزینس خیلی راحت‌تر میتونه از جاش بلند بشه، یعنی خیلی چابکتره. اینم داشته باش. حالا من این دوتا مثال برات زدم به خاطر اینکه اینو میخوام بهت بگم، یه کسب و کاری که رایگانه شما به این صورت باید بررسیش بکنی که منبع کلیدی این کسب و کار چیه. ما کاری با خدمتش نداریم، چون هزاران مدل خدمت میتونه وجود داشته باشه برای منبع کسب، یعنی من یه کسب و کاری که رایگانه. اما اکثرا کسب و کارهای رایگان که همون مثالی که زدی پلتفرمشه، یعنی اون زیرساخت وبسایتشه، یا اگر اپلیکیشنه اون اپلیکیشنش جز منابع کلیدی اون کسب و کاره. و فعالیت‌های کلیدیش هم قاعدتاً اگر فرض مثال نخواهیم باز به ارزشی که داره منتقل میکنه اشاره بکنیم، افرادی هن که دارن این وبسایت رو ازش مراقبت میکنن، میتونه بک‌اند باشه، فرانت‌اند باشه، امنیت سایت باشه و اینجور مسائل. اوکی؟ حالا من اگر دارم به این فکر میکنم که با سرعت فرض مثال 100 کیلومتر دارم حرکت میکنم، میخوام اینو 200 تاش بکنم، این باید شرایط تحمل 200 کیلومتر در ساعت رو داشته باشه. خب و حالا توی هر لولی از رشد من و توی هر لولی از این افزایش سرعت، اون متریکس های مهمه که داره علائم حیاتی منو نشون میده. یعنی ممکنه که من تخت گاز گرفته باشم اما اون دور موتوره داره میره رو بالا، اون دوتای دیگه اوکی انا، دور موتوره داره میرسه به قرمز، باز حواسم باشه. اوناست که داره مشخص میکنه که من توی هر مرحله وضعیتم به چه صورته. و بهتره که بیزینس مدلی طراحی بشه که منبع کلیدی و فعالیت‌های کلیدی نیاز داشته باشه که زیاد سنگین نباشن، یعنی هزینه کسب و کار کم باشه که شما خیلی راحت و چابک بتونی تغییر وضعیت بدی، اسکیل بشی و خیلی شرایط دیگه. امیدوارم جواب سوالت داده باشم. بنابراین اون بیزینس هایی که به این صورت دارن رایگان کار انجام میدن، هر کدومشون یک سری ارزم به خدمت شما متریکس های خودشون دارن و اون منابع کلیدی که مهمترینشون همون پلتفرم و وبسایتشونه، باید به اون خیلی توجه داشته باشن. و قبل از اینکه اکثرشون اینجوری هم، قبل از اینکه شما یه ادهی رو حفظ نکردی، اتفاقی که برای سعید افتاده خیلی کم پیش میاد که بیفته، مگه اینکه میگم مدل ارزشت یعنی خدمت مالی باشه. اما اتفاقی که میفته اینه که شما یه عالم پول هزینه میکنی، تلاش میکنی برای جذب، همش هدر میره، چون همشون میان وارد در ورودی میشن، در بسته است، همونجا دور میزنن برمیگردن. سعید جان بگو.
نه جان، شما صحبت خیلی خوبی رو کردی و توضیحات خوبی هم بود. من حالا میخوام خیلی خلاصه اون چیزی که تو ذهنم تو برداشت کردم و بیان کنم. ببین حسین جان، با اون چیزی که در دایره توانایی‌هات وقتی شروع کنی، پتانسیل تغییرش رو هم داری. خب دقیقاً همون صحبتی که مهدی جان گفته. و لاکن میخوام اینم چطور میتونم که ربطش بدم. شما وقتی که این کارو شروع کردی، اگر بخوای 3 فرد خارجی بیاری که بهشون حقوق بدی و ورودی پول نداشته باشی از اون طرف، این شما نمیتونی تاب آوری داشته باشی. همون حتی تو کاری که رایگان داری انجام میدی، خب نمیتونی تاب آوری داشته باشی. ولی اگر کار اون 3 خودت بتونی انجام بدی، میتونی تاب آوری داشته باشی که به تایم خیلی زیاد دووم بیاری و آروم آروم پیش بری. من فکر میکنم اگر 3-4 رو بیاری توی کارت و هیچ ورودی هم از اون طرف نداشته باشی که برای پول که چرخه کارت رو در گردش نگه داره، تا تاب آوریتو میاره پایین. و اگر نخوای بپذیری که آقا جان الان من تو جایی هستم، اینو میگی این خودت باید توی کارت تشخیص بدی آقا من الان جایی هستم، سه تا خروجی دارم، یعنی سه تا خروجی حقوق دارم، مزایا دارم، فلان دارم، ورودی پولم صفره. خب اینجا اگر بخوای رو همون روند قبلی پیش بری، یه ایده تمام میکنی، یا باید بری یه سرمایه گذار جذب کنی به هر علتی با هر نحوی، یعنی باید یا یه ورودی پول جذب کنی به هر طریقی، یا اگر که میدونی ورودی پول رو نمیتونی جذب کنی باید تغییر ایجاد کنی، و اون طمع نمیذاره تو اون تغییره رو ایجاد کنی. خودت میبینی، میبینی آقا جا من الان هیچ ورودی ندارم، سه تا خروجی باید بدم، سه تا پول باید بدم، ولی از اون طرف نمیتونم این کار رو انجام بدم، آقا جا هیچ ورودی هم ندارم و نمیخوام تغییر کنم. چرا؟ چون من اینو تا اینجا اووردم، من این کار رو کردم، من تا این اسکیل میشفتم، من تا این حد اومدم بالا، حالا چجوری این رو رهاش کنم برم از یه جای دیگه یه جای خیلی ریز شروع کنم؟ این از نگاه من میشه طمع، که به شما اجازه تغییر، اون چی که به شما اجازه تغییر در لحظه رو نمیده و بسه که باز میشه شما ضرر و ضربه زیادی توی یک کسب و کارت ببینی، از نگاه من میشه طمع، اون طمعی که نمیذاره تو تغییر رو انجام بدی. حالا امیدوارم که تونسته باشم اون چیزی که نیاز داری رو بهتون گفته باشم. آشکرین. اگر آقا سعید اگر دستشون گرفتن بالا صحبتی دارم
لطفاً بگید.
سلام، وقت شما بخیر. من فهم میخوام یه نکته به اون موضوع جالبی که فرمودید راجع به فریمیوم وارونه اضافه کنم. الان این خیلی انگار مود شده. این هفته یه کمپینی وبسایت دکتر دکتر گذاشت با عنوان از جاده قدیم نرو، و میگه وبسایت دکتر دکتر شما میتونید آنلاین هم نوبت بگیرید، هم مشاوره غیر حضوری با پزشک داشته باشه به صورت تلفنی و متنی. میگه که شما 600,000 تومان تخفیف دارید تا پایین 1403 الان از شما باید شارژش کنید 12 بار استفاده 25% تخفیف تا سقف 50,000 تومان. حالا این کی استفاده کنه کی استفاده نکنه، و الان هم که فصل مثلا سرماخوردگی داره میگذره، و واقعا برای دکتر دکتر فوق العاده پول خوبیه، یه انباشه خوبی از پول هست.
ممنونم ازت آقای چگینی. من یه نکته ای هم اومد توی ذهنم که بخوام اضافه کنم. بچه ها ببینید، یه موضوعی که یه ذره ببینید توی فضای آکادمیک، یه موضوعی که توی تحقیقات آکادمیک، یعنی توی علوم آکادمیک بهش خیلی اشاره شد، پیوند فرد فرصت بهش میگن. خب یعنی خیلی خلاصه بخوام بگم، یه فضایی وجود داره بهش میگن اعتماد به نفس فرصت. درسته که این همه فرصت های وجود داره اطراف ما، اما واقعا این به این معنی نیست که من بزنم تو دلشون چون فرصت وجود داره. اون فرصت چقدر متناسب با شرایط، علاقه، نمیدونم منابع و مسائلی هست که من در دسترس هم هست، و بعد اگر اوکی بود بخوام برم سراغش. بنابراین این نکته رو حتما در نظر داشته باشه. دوستان دیگه اگر سوالی دارن بپرسن، اگر نه که ختم جلسه رو با اون موضوعی که گفتم اعلام بکنیم. آقا وحید عزیز بفرمایید.
درود بر شما، وقتتون بخیر. اجازه هست من صحبت کنم در مورد سوال آقا حسین؟
بله بله حتما.
البته ببخشید من در جای شما و آقا سعید نیستم، ولی خب اون برداشت خودم رو خواستم عرض کنم. حالا امیدوارم آقا حسین ببینم من سوالش رو به درستی برداشت کردم یا نه. فکر میکنم سوالش این بود که حالا تما در استارتاپ های رایگان به چه صورته، به چه نحوی بروز میکنه. درست آقا حسین؟
بعد شما خب اینم تقریبا میشه.
ببینید چیزی که من برداشت کردم، این میتونه با اون کم مایه شدن اون استارتاپ رقم بخوره. من خیلی اصلا من خیلی کوتاه و محاوره‌ای جوابتون عرض کنم. مثل اون کانال های پخش فیلم های سینمایی که شده بود، می اومدن یک فیلم یک ساعت رو با دو ساعت تبلیغ بین این فیلم یک ساعت رو پخش میکردن. این فیلم کنم تمه اینجا خودشون میاد اون ارزش اون کانالشون رو میورد پایین. خیلی خلاصه خواستم عرض کنم، امیدوارم که صحبتم مربوط باشه.